درود بر شما همراهان رادیو فردا، شنونده ویژه برنامه جام جهانی 2018 روسیه از رادیو فردا هستید. با یک برنامه دیگر از شب‌های جام جهانی میزبان شما هستیم. برای تحلیل کارشناسی بازی‌های امشب نیز به همراه کارشناسان و تحلیلگران فوتبال به بررسی فنی سه بازی انجام گرفته در روز یک شنبه خواهیم پرداخت. ضمن اینکه در طول این برنامه سعی می‌کنیم با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به روسیه تماس برقرار کنیم تا شما را از حال و هوای این مسابقات بیشتر در جریان قرار دهیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله برنامه جام جهانی 2018 روسیه از رادیو فردا. اما روز یکشنبه در ادامه بازی‌های جام جهانی از گروه 5 و 6 جام جهانی 2018 روسیه سه بازی انجام گرفت که در نخستین دیدار از گروه 5 این رقابت‌ها در شهر سامارا تیم‌های صربستان و کاستاریکا مقابل هم قرار گرفتند که این بازی در پایان با نتیجه 1-0 به نفع صربستان به پایان رسید. برای بررسی فنی و کارشناسی بازی‌های روز یکشنبه دو کارشناس ورزشی از طریق خط تلفن میهمان ما هستند، آقایان مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک و پیام یونسیپور خبرنگار ورزشی در اتریش ما رو همراهی خواهند کرد. خوش آمد میگم به هر دو میهمان گرامی این برنامه. آقای رستم‌پور، تحلیل شما رو از بازی صربستان و کاستاریکا میشنویم و در ادامه من اطلاعات آماری این بازی رو خدمت شنوندگان اعلام میکنم.
درود بر شما رضا جمالی عزیز، همچنین شنوندگان محترم. بازی مهمی بود، گرچه به ظاهر در قیاس با اون دو تا بازی دیگه که امروز برگزار شد، خب ستاره‌های کمتری در این مسابقه حضور داشتن و توجه دنیا کمتر بود، اما اهمیتش فوق‌العاده زیاد بود و برنده اون بازی الان صدرنشین گروهه، یعنی صربستان، که بازیکن تعیین کننده این تیم کولاروف که در رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا هم با تیم روم هم گل‌های مشابهی زده بود، هم بازی‌های خوبی کرده بود، همچنین در سری آ تونست دروازه نواس دروازه‌بان رئال مادرید رو باز کنه. کاستاریکایی که دور قبلی جام جهانی در گروه مرگ صدرنشین شد، بازی‌های خوب و صعود تا یک چهارم که صربستان تونست این بازی رو ببره و سه امتیاز شیرین و نصیب خودش کنه.
ممنون از شما مهدی رستم‌پور عزیز. اما ارنج تیم صربستان 4-2-3-1 و ارنج تیم کاستاریکا 4-1-4-1 بود. درصد مالکیت توپ هر کدوم مساوی 50% بود. پاس‌های صحیح 406 تا، پاس درست رو صربستان داد و 434 پاس درست رو کاستاریکا داد. حملات خطرناک در چارچوب هر کدوم 3 حمله خطرناک داشتن. میزان دوندگی تیم‌ها، کل دوندگی تیم صربستان 109 کیلومتر بود و کاستاریکا 107 کیلومتر. هر کدوم از دو تیم هم 2 کارت زرد، یعنی 4 کارت زرد نشان دهنده بازی درگیرانه بود. آقای یونسیپور، شما هم خوش اومدید به مجله جام جهانی از رادیو فردا. ارزیابی شما هم از بازی صربستان کاستاریکا میشنویم.
خدمت شما سلام عرض میکنم آقای جمالی عزیز، شنوندگان محترم برنامه‌تون و همینطور مهدی رستم‌پور نازنین. واقعیت اینه که من بیشترین نکته‌ای که توی این بازی توجهمو جلب کرد صحبت پایانی مربی صربستان بود که گفتش که ما توی این جام چیزی از برزیل کمتر نداریم و ضعیف‌تر نیستیم. اما من شخصا با تماشای این بازی تصور میکنم که این شاید یک تلاشی بوده برای انرژی دادن به تیم ملی صربستان. ما زمانی که بازی تیم‌های 23 و 34 رنکینگ فیفا رو تماشا می‌کنیم، شاید انتظار یک نمایش دلپذیرتر داشته باشیم. صربستان اون مدعی همیشگی نبود و در حقیقت میشه گفتش که یک مجموعه ای از بازیکن‌ها و ستاره‌هایی مثل ماتیچ، ساویچ، میتروویچ و البته کولاروف که اون گل فوق‌العاده رو به ثمر رسوند و ما توی زمین دیدیم، قدرت بدنی، خاصیت همیشگی بازیکنان صربستان رو ما دیدیم، نظم تیمی، دوندگی بسیار زیاد. و در طرف مقابل کاستاریکا تمام تلاش خودش رو برای در حقیقت خونسا کردن بازی حریف میکرد. عذرخواهی میکنم و در نهایت هم دیدیم که پیروزی از آن تیمی بود که شاید برتری آنچنانی هم نسبت به حریف نداشت، ولی خب موفقیت خودش رو به دست.
ممنون از شما آقای رستم‌پور. کاستاریکا اون تراوت که در جام جهانی پیش داشت و صدر نشین اون گروه مرگ شد رو در این دور از بازی‌ها دست کم در بازی اول ندیدیم. آیا میانگین سنی بالای این تیم میتونه تأثیر داشته باشه در آنچه که ما دیدیم امروز از تیم کاستاریکا؟
واقعا اتفاقات جام جهانی قبلی برای کاستاریکا ضمن اینکه فوق‌العاده بودن به هر حال شگفتی ساز شدن و طبیعتاً وقتی یک تیمی نتایج شگفتی تلقی میشه، یعنی ممکنه یک بار در دهه یا یک بار حتی در قرن اتفاق بیفته و اگه هر دوره بخواد نتایج خوبی بگیره میشه تیم ساعت اول جهان، نظیر تیمای بزرگی که خب سرگروه شدن تو رنکینگ فیفا جزو 10 تیم برتر هستن و این انتظار فقط از اونها میره که همیشه نتایج خوبشون رو تکرار کنن. طبیعتا همین که کاستاریکا دوباره به جام جهانی صعود کرده اتفاق بزرگی برای این تیم در منطقه‌ای که خب تیم قدرتمندی مثل آمریکا از راهیابی به جام جهانی باز.
آقای یونسی پور، بازی این دو تا تیم رو دیدیم، چقدر شانس این دو تیم رو برای صعود از این گروه شما محتمل میدونید؟
من تقریبا سربستان رو شانس قطعی میدونم برای صعود کردن. ببین گروه ساده ای هم نیست، ولی کاستاریکا همونطوری که مهدی رستم‌پور عزیزم گفتن، ببین پدیده ها یک بار پدیده هن، شگفتی ساز ها یک بار شگفتی ساز هن. ممکنه ما توی این دوره از جام جهانی تیم ملی فوتبال ایران به دوره بعدی، من میخوام فقط مثال بزنم، صعود بکنه. این دلیل بر این نیستش که ما در هر دوره ای میتونیم این اتفاق رو تکرار بکنیم. این میتونه یک شگفتی باشه، یک اتفاق خیلی ویژه باشه. من با این حرف خیلی موافقم که کاستاریکا عدم صعودش به عنوان من یه ناکامی بزرگ نیستش. سربستان صعود نکردنش چرا، شاید واسم تعجب برانگیز باشه، شگفتی ساز باشه، تو شگفتی من به خاطر اینکه به همونطوری که اول صحبت هم عرض کردم مجموعه کاملی از بازیکن‌های واقعا ستاره‌هایی داره که هرچند دارن آروم آروم هم پادستان میزنن، ولی همچنان توانایی اینکه این تیم رو لااقل به 8 تیم یا 16 تیم برسونن رو من در این تیم میبینم.
به ستاره‌های تیم سربستان اشاره کردید، من این توضیح رو بدم که تیم ملی سربستان به عقاب‌ها شهرت داره، فیفا و یوفا هم این تیم رو به عنوان جانشین یوگسلاوی سابق میشناسه، به همین دلیل تمام موفقیت‌هایی که این تیم از سال 1918 داشته به حساب سربستان گذاشته. به این ترتیب سربستان در جام جهانی 2018 12 دوره است که در جام‌های جهانی حضور داشته. اگر بخوایم کرواسی رو هم در قالب یوگسلاوی حساب کنیم، آقای رستم‌پور، چرا اون منطقه بالکان اینقدر فوتبال خیزه، یعنی اینقدر منطقه غنی از فوتبال و مربیه؟
دقیقاً، یعنی مکتب فوتباله و همواره فوتبال قابل احترامی داشته، منطقه‌ای که به لحاظ اقتصادی هیچ وقت همپای نقاط دیگه اروپا نبوده، اما همیشه صادرکننده بوده، بازیکن‌های بزرگی رو به باشگاه‌های مطرح دنیا همیشه فرستاده بی‌وقفه و حتی گاهی لیگ قهرمانان اروپا رو برده با باشگاهی مثل ستاره سرخ بلگراد و مکتب بازیکن‌سازیه و این نقش رو همیشه برای خودش حفظ کرده و تیم‌های قدرتمندی هم داشته، حتی تیم‌هایی که راه پیدا نکردن مثل بوسنی، مثل اسلوونی، تیم‌های قابل احترامی هستن و بازیکن‌های خیلی خوب و مطرحی در اختیار دارن.
ممنون از شما. پرونده بازی کاستاریکا سربستان رو می‌بندیم و اما روز یکشنبه در نخستین بازی گروه ششم جام جهانی روسیه در استادیوم لوژینکی مسکو، قهرمان دوره پیشین جام جهانی آلمان در مقابل مکزیک قرار گرفت و با نتیجه 1-0 مقابل این تیم پر انگیزه و انرژیک از آمریکای شمالی مغلوب شد. اگرچه روز گذشته تساوی آرژانتین مقابل ایسلند شگفتی بود، اما شکست تیم آلمان در نخستین بازی خودش در مرحله گروهی تا به اینجای کار شگفتی بزرگتر این دوره از مسابقات تا به اینجای کار بوده است. میشنویم آقای یونسی پور تحلیل شما را از بازی آلمان و مکزیک.
آلمان و مکزیک شاید میشه گفتش که ببینیم اون چیزی که من دیدم دو چهره متفاوت بود از دو تیم. من بین دو نیمه داشتم گزارشگر آلمانی زبان در حقیقت رادیوی اتریش رو میشنیدم که یک جمله جالبی رو گفتش که من برای کسانی که این بازی رو ندیدم میتونم اینطوری بگم که نویر و خط دفاعی تیم آلمان ستاره های زمین بودن و مکزیک بیوقفه داره حمله میکنه و بیوقفه داره هجوم میاره. همین مکزیک سیستمش رو نیمه دوم تغییر میده، در لحظاتی از بازی 6-1 بازی میکنه، تمام تیمش در دفاع به ضد حمله ها فکر میکنه. توی همون ضد حمله ها اگه کمی دقت میکردن و یا حتی میشه گفت با برنامه تر توی ریزکاری ها بودن، میتونستن به گل های دوم و سوم برسن. آلمان همون تیمیه که این شگفتی اخیر رو ساخته، 5 بازی بدون پیروزی، البته آخرین بازیشو قبل از ورود به جام جهانی پیروز شد، ولی بعد از اگه اشتباه نکنم بعد از 45 سال یا نزدیک 50 سال این تیم بازم اصخایی میکنم 5 بازی پیاپیش رو بدون پیروزی پشت سر گذاشت. فکر میکنم آلمان دچار یک جور رخوتی شده، انقدر در کنار هم بودن و انقدر موفقیت به دست آوردن. من چنین چیزی رو تو این تیم میدم، هیچ عاملی وجود نداشت برای اینکه آلمان امروز چنین آلمانی باشه. زیاد حمله کرد، زیاد هجوم آورد مثل همیشه با همون با برنامگی، ولی خب مکزیک همون شگفتی ساز جام جهانی بوده تا این.
آقای رستم‌پور، آقای یونسی‌پور معتقدن که آلمان دچار رخوت شده. قبل از اینکه پاسخ شما رو بشنوم و نظرتون راجع به این بازی، من فقط اطلاعات رو این بازی رو اعلام کنم که دو تیم در شروع بازی 4-2-3-1 شروع کردن. درصد مالکیت توپ 60% دست آلمان بوده، 40% مکزیک. آلمان 596 پاس صحیح داده، 279 پاس درست رو مکزیک داده. در چارچوب حمله، در چارچوب 9 تا آلمان داشته، 4 تا مکزیک. میزان دوندگی که خیلی جالب بود، 106 کیلومتر تیم مکزیک دوید و 110 کیلومتر هم آلمان ها دویدن. آقای رستم‌پور نظر شما رو میشنویم درباره این بازی.
پیام عزیز کاملا درست میگه. در مورد تیم مکزیک در نظر بگیریم که این تیم تمام شرایط برای شگفتی آفرینی ازش برخورداره. یعنی چی؟ یعنی در جام جهانی از دوره اول حضور داشته، 16 دوره حضور در جام جهانی، یعنی دنیایی از تجربه و کاملا اخت شده با رقابت های جام جهانی، حتی میزبان مسابقات بوده. بعد جالب، منطقه‌ای که این تیم قرار گرفته به نحویه که هم تو بازی‌های کنکاکاف شرکت می‌کنه، هم تو بازی‌های کوپا آمریکا شرکت می‌کنه و مدام با این تیم‌ها داره بازی می‌کنه، با برزیل، با آرژانتین، اوروگوئه، پرو، تیم‌های آمریکای شمالی و بعد تیم مورد علاقه کشورهای اروپایی برای بازی‌های دوستانه. بازیکن‌های متعددی هم در اروپا داره. از این حیث حائز شرایط بود و البته اتفاقاتی که تو تیم آلمان رخ داد خیلی کمک کرد به این تیم. یعنی آلمان رو اگر از من از در واقع مدافع این تیم شروع میکنم، بواتن که توپا رو پخش میکرد، بسیار کند با توپ حرکت میکرد، تعلل داشت و این اجازه رو میداد که دفاع مکزیک جمع بشه و بعد مدام غر میزد، با داور بحث میکرد، خیلی سرعت تیم آلمان رو گرفت. مسعود اوزیل، کروس، درایکسلر، اینا کاملا در افت بودن و فقط اسمای خودشون رو یدک میکشیدن. ورنر در واقع یک مهاجم بیدندان بود. اشتباهات یاشوا کیمیش که سرمربی مکزیک، اینا اوساریو اشاره کرده، گفته ما براش برنامه داشتیم و از کارم انداختیمش. و جالبه که یواخیم لو نتونست در واقع تاکتیک های تیم مکزیکو خونسا کنه و درست تو اوج حملات آلمان که خود من فکر الان به گل میرسن نیمه دوم، وقتی دقیقه 70 شد انگار باور کرده بودن که ما حریف این مکزیکیای سرسخت و در واقع جنگنده نمیشیم و خیلی بی برنامه و آشفته ظاهر شدن، تا جایی که مکزیک رضای عزیز دو تا فرصت گلزنی دیگه هم داشت که میگوئل لایون فقط به خاطر اینکه تحلیل رفته بود این موقعیت‌ها رو از کف داد.
آقای یونسی‌پور، تیم داوری ایران رو چطور دیدید؟ آقایان فقانی، رضا سخندان و محمد رضا منصوری.
من کارشناس داوری نیستم، از دیدگاه خودم فوق‌العاده، ولی خب به هر حال می‌دونیم که فیفا تو رنکینگی که دقایقی پیش در حقیقت منتشر کرد، علیرضا فقانی و تیم داوری ایران بالاترین نمره رو گرفتن، در صدر قرار گرفتن. این یه افتخار بسیار بزرگه. من یه زمانی سالها پیش، شاید 16-17 سال پیش، توی رسانه‌ای که در ایران کار میکردم نوشتم که فوتبال ما از کدوم بخش از جامعه ما عقب‌تره؟ از سیاست ما، از هنر ما، از فرهنگ ما، از اقتصاد ما، از کدوم بخش عقب‌تره؟ و امروز من میتونم با خیلی افتخار بگم که علیرضا فقانی، محمد رضا منصوری، رضا سخندان، تمام این مرزها رو اصلا شکستن و به جایی رسیدن که میتونیم بگیم که آقا تیم داوری ما واقعا کدوم بخش از جامعه ما نزدیک تیم داوری ما هستش. حتی اگر بخوایم شخص به شخص مقایسه بکنیم، شاید حالا شاید مقایسه خوبی نباشه. این یه افتخار واقعا، من خیلی با غرور بسیار زیادی میتونم در مورد این تیم داوری صحبت بکنم. بازی واقعا سختی
بود. دقیقاً می‌خواستم همین رو بگم. آره، یکی از سخت‌ترین بازی‌ها رو.
بازی راحتی نبود. یعنی مثلا درسته. بازی سربستان کاستاریکا نبود. یه بازی بسیار درگیرانه، پر از برخورد و بازیکن‌های آلمان عصبی شده بودن. مکزیکی‌ها هر لحظه ممکن بود منفجر بشن. در وقتی که شما این بازی رو انقدر خوب درمیاری که فیفا شما رو در بالاترین رده قرار میده، میشه واقعا به احترام این
سه نفر
ایستاد و
کف مرتب. سوالات زیاد هست راجع به بازی مکزیک و آلمان. با توجه به اینکه همین الان ارتباط ما برقرار هست با شهر سن پترزبورگ، با خبرنگار اعزامی رادیو فردا کیوان حسینی در اونجا، اجازه بدید خیلی کوتاه با کیوان صحبت کنیم، ببینیم چه خبر جدید برامون داره. کیوان سلام بر تو، چه خبر جدید داری برامون؟ اول بگو، شنیدیم که تدابیر امنیتی در مسکو بعد از اون حمله یا اون ورود تاکسی به پیاده رو تشدید شده، الان پشت صدای تو هم آمبیانس صدات هم هست که ظاهرا هواداران نمیدونم کدوم کشور هستن دارن ووزلا میکشن یا همون شیطور.
بله این هواداران تیم ملی فوتبال
ایران هستش.
بله بعد از بازی برزیل سوئیس که تموم شد، در واقع هر شب که بازی ها تموم میشه فکر کنم پرشورترین هوادارهای تیم های فوتبالی که توی این شهر سن پترزبورگ هستن همچنان ایرانی ها.
پس اینا هنوز نرفتن کیوان؟
نه البته از فردا تقریبا، من با خیلی از ایرانی ها که صحبت میکردم برخیشون فردا میرن کازان و برخیشون هم پس فردا. از این جهت که خب به حال شهر سن پترزبورگ شهر تاریخی هستش که جاهای دیدنی زیادی داره، ضمن اینکه تا جایی که من با ایرانی ها صحبت میکردم خاطره خوبی هم خواهند داشت شهر سن پترزبورگ، به خاطر اینکه میزبانی روس ها و اهالی شهر سن پترزبورگ هم میزبانی واقعا درجه یکی بوده. و اینو بگم که آره تدابیر امنیتی توی این شهر واقعا به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده. ما امروز حتی تو شهر خودروهای ارتش رو میدیدیم، سربازان روس رو میدیدیم توی خیابون که مسلح بودن. اتفاقی که دیروز در مسکو افتاد و بحثش خیلی داغ بود در بین هواداران فوتبال و همه این سوال رو میپرسیدن که آیا تصادف دیروز عمدی بوده یا نه. امروز پلیس روسیه یک تصاویر رو منتشر کرد از راننده تاکسی که دیروز تصادف کرد و این راننده توی اون تصاویر میگه که عمدی نداشته و خسته بوده، 20 ساعت نخوابیده و به همین دلیل این تصادف رخ داده. در حالی به نگرانی هایم دامن زده، ولی باعث شد که تدابیر امنیتی هم مثل گفتم شدت بگیره و تقریبا همه مناطقی که در نظر گرفته شده تا طرفداران فوتبال بتونن روی اسکرین های بزرگ بازی ها رو تماشا بکنن الان دیگه باید از یک ایکس ری رد بشی و تقریبا شبیه رفتن به فرودگاه شده. برای همین صفای خیلی طولانی هم شکل گرفته و میگن اگر بلیط هم دارید برای رفتن به استادیوم باید زودتر برید به خاطر اینکه ورود به استادیوم هم دشوارتر خواهد شد.
کیوان خیلی کوتاه چون وقتمون خیلی کمه، میخوایم بازی سوئیس و برزیل رو هم مورد بررسی قرار بدیم. در خبرها داشتیم که دو بازیکن تیم ملی فوتبال ایران با یکی از شبکه‌های ورزشی آمریکا صحبت کرده بودند و از این تصمیم شرکت نایکی یا نایک انتقاد کرده بودند. جزئیات بیشترش رو برامون میگی؟
کریم انصاری‌فال و علیرضا جهانبخش مصاحبه کردن با ESPN رسانه آمریکایی که بهش اشاره کردی و توش انتقاد کردن از اینکه این بحث اجرای تحریم‌های ایالات متحده آمریکا توسط شرکت نایک یا نایکی که این هم بازتاب بسیار پیدا کرد به دلیل اهمیت این رسانه که البته این بازیکنان مهم تیم ملی فوتبال ایران. و البته اینو هم اضافه بکنم که برخی از طرفداران تیم ملی هم از این تصمیم شرکت آمریکایی نایک خوشنود نبودند و حتی در ابتدای بازی مراکش و ایران هم صدایی سر کردن با بنر و شعارهایی که روش نوشته بودن علیه شرکت نایکی وارد ورزشگاه بشن که خب البته موفق نشدن. ولی این مصاحبه‌ای که بهش اشاره کردیم مال کریم انصاری فرد بود و علیرضا جهانبخش توش انتقاد کردن و این تصمیم شرکت نایکی رو یک تصمیم سیاسی غیر مرتبط با ورزش فوتبال توصیف کرد.
ممنون از تو. کیوان حسینی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به مسابقات جام جهانی در روسیه بود و از آخرین حال و هوای مسابقات در اونجا توضیحاتی رو ارائه میداد. میپردازیم به بازی دو تیم برزیل و سوئیس، دو تیم دیگر گروه پنجم مسابقات جام جهانی روسیه 2018 که دقایقی پیش بازیشون با نتیجه 1-1 به پایان رسید. بی تردید برای تیم پر افتخار برزیل در جام‌های جهانی از حیث قهرمانی تساوی در بازی اول در مقابل تیم درجه 2 اروپا برای علاقمندان میلیونی این تیم در سراسر جهان نتیجه خوبی نیست. آقای رستم‌پور شما بفرمایید ارزیابیتون چه است از این بازی؟
خب پیش بینی میشد که برزیل کار راحتی نداشته باشه به خاطر اینکه سوئیس نتایج خیلی خوبی کسب کرد. یعنی اگه آماری بخوایم بررسی کنیم میبینیم که تو 6 تا بازی آخرشون که بازی راحتی هم نبودن قبل از جام جهانی فقط یه گل از اسپانیا خوردن که اونم نباختن 1-1 شد. بعد از 22 تا بازی آخر فقط یک شکست مقابل پرتغال. یعنی تیم بسیار خوب هستن در خط دفاعی، محکم، درگیرانه. یعنی این درگیری هایی که همین امروز ما دیدیم مقابل برزیل، آمار بسیار بالای خطا روی نیمار که بعد از جام جهانی 98 تعداد خطاهای تونسی ها روی آلن شیرر انگلیسی بیشترین خطا بوده. مدل فوتبال آمریکای جنوبیه، یعنی همون جایی که برزیل ازش میاد و مدعی، همچنان با وجود همین بازی برزیل رو باید مدعی قهرمانی بدونیم. البته موقعیت‌های زیادی هم داشتن، تا حدودی هم بد اقبال بودن، ولی امتیازات تقسیم شد.
آقای یونس پور نظر شما؟
من یه مثال میخوام واسه شما بزنم، باز هم در مورد تیم ملی ایران. ببینید من بازی‌های تیم ملی برزیل در مرحله انتخابی جام جهانی رو به یه دلیل خیلی خاصی میدیدم، به خاطر اینکه اون زمان برزیل ممکن بود تیم اول صعود بکنه یا ایران صعود بکنه. دو سه تا بازیاشو دیدم. برزیل با یه سیاق مشخصی، با کادر فنی، با فکر جدیدش وارد اون تورنمنت در حقیقت شد و خیلی مقتدرانه به جام جهانی رسید. برزیلی که امروز ما در جام جهانی توی همون تورنمنت اصلی مقابل سوئیس دیدیم، لااقل من دیدم تفاوتی با اون تیمی که در انتخابی شرکت کرده بود نداشت. همون برنامه ها، همون تکیه زدن بر تکنیک و سرعت و قدرت و در حقیقت هوش اون مثلث طلاییشون که ژسوس و نیمار و کوتینیو هستن، این تغییر نکردن فاز هجومی، این تغییر نکردن حتی پرس کردن در یک سوم میانی، به نظر من نتیجهش به اینجا رسید که سوئیس همه برنامه های حریف خودشو میدونست و در حقیقت میدونستش که هر لحظه بر اساس اون برزیلی که توی مقدماتی جام جهانی دیده بود باید چجوری مقابلش بازی بکنه. البته یه توضیح در مورد سوئیس بدیم. من شخصا فکر میکنم که اگه سوئیس امروز مثلا 2-1 برزیل رو شکست میداد، کاری به اون بزرگی که تیم ملی مکزیک انجام داد مقابل آلمان نمیکرد. سال‌هاست که در رنکینگ فیفا جزو 10 تیم اول جهان است.
این نکته رو اضافه کنم که سوئیس 104 کیلومتر دوید و برزیل 100 کیلومتر، یعنی نشون دهنده تایید صحبت هر دو مهمان گرامی هست که گفته بودین که سوئیس بر اساس قدرت بدنی و دوندگی بیشتر تونست این بازی رو به تساوی بکشونه. ضمن اینکه خب می‌دونیم مربی صربستانی داره، همون آقای پتکوویچ اگر اسمش رو درست گفته باشم. 2 دقیقه دیگه بیشتر فرصت نداریم. به نظر میرسه تیم‌های آمریکای جنوبی تا به اینجای کار نتیجه خیلی خوبی به دست نیاوردن. بازی مساوی آرژانتین مقابل ایسلند و اون نتیجه خفیف اوروگوئه مقابل مصر و این نتیجه با شکست پرو،
همینطوره و همچنین تیم‌های آسیایی و آفریقایی که فقط ایران توشون نباخته و حتی نباخته که هیچ برده. یه جمله هم در مورد قضیه داوری بگم رضا جان. تو رشته‌های مختلف از تکواندو، والیبال، کشتی، بسکتبال، هندبال، داورای ایرانی در مسابقات جهانی المپیک فوق‌العاده‌اند و فقط تو ایرانه که ممکنه به مشکل بخورن. یعنی به خاطر اینکه بازیکنان و ورزشکاران در مسابقات جهانی المپیک ورزشکاران حرفه‌ای هستن، آموزش دیدن از پایه، نحوه رفتار با داور رو بهشون یاد دادن. گاهی اوقات شما می‌بینید که قضاوت در فینال جام جهانی راحت‌تر از مثلا لیگ 2 ایرانه که داور رو با چوب و سنگ و کلوخ دنبال می‌کنن، مضروب می‌کنن و حتی رسیدگی خوبی هم نمیشه، از داور حمایت نمیشه و اینا می‌دونیم که دستمزدهای داوری در ایران بسیار تأسف‌آور در رشته‌های مختلف.
ممنون از شما دو مهمان گرامی. فردا دوشنبه از گروه ششم و هفتم مسابقات دو تیم کره جنوبی با سوئد اول بازی میکنن 16:30 به وقت تهران و بعد هم پاناما با بلژیک 19:30 و سرانجام 22:30 انگلیس با تونس مسابقه خواهد داد. در اینجا به پایان این برنامه میرسیم. از کارشناسان گرامی این برنامه آقایان مهدی رستم‌پور و پیام یونسیپور که ما رو در این برنامه همراهی کردن تشکر میکنیم.